بسم الله الرحمن الرحیم. کفایی یک، استاد حسینی نسب، 14 فروردین ماه سال 95، صفحه 150.
سوال نیست؟ خب شروع کنیم. امروز چقدر میتونیم بخونیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که اولی سه چیز رو بپرسم و یادتون هست اونها رو دیگه توضیح هم فقط بخونیم. گفتیم قید یه وقت به هیئت میخوره، یه وقت به ماده. هیئت چیه؟ ماده چیه؟ ماده واجب، هیئت وجود، ماده واجب. بله، اگر قید به هیئت بخوره، یه مثال بزنید برای قید هیئت. استطاعت برای حالا خود آیهشو بگید. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، که استطاعت قید هیئت برای حج. بعد قیود هیئت، یه وقت شرط مقارنه، یه وقت شرط متأخر. الان استطاعت که مثال زد، شرط چی بود؟ مقارن. اینا معلوم. یه سری هم بودن که مشکل داشت، آخود اینا رو به صورت قید شرط متأخر توجیه کرد. مثل چی؟ مثل غسل
جنوب
قبل از اذان صبح، که اینجا موسم اون زمان اذان صبح قید وجوب هست، مطابق نحو شرط متأخر. درسته؟ اختلاف اینجا بود دیگه، آخود رو با شرط متأخر توضیح داد، بعضی با معلق و این حرفا.
اذان صبح موقع انجام واجبه،
نه وجوب صبح همون موقع باید بیاد علل قاعده. مونتا ما برای اینکه مشکل حل کنیم اینو حلش کردیم. چه اینا از قیود یعنی که هم قید وجوبن هم قید واجبن، مشترکاتن. اشکالات کجاست؟
ما تا حال قسمت قبل میگفتیم که این ما از این که میگیم روز پست قبل از اذان واجب شده کشف میکنیم که مثلا یه مقدار قبل از اذان
وجوب بوده. بوده. بوتا چه جوری بوده؟ شرط متأخر بوده. به خدا پدر ما همه داریم میگیم یه قیود هیئت یا قیود وجوب، دو جورن. بعضیا شرط مقارنن مثل استطاعت برای حج، بعضیا شرط متأخرن مثل طلوع اذان صبح برای روزه واجب ماه رمضان، که اذان صبح شرط وجوب هست، نه اینکه نیست. هم شرط وجوب هست هم شرط واجب. بوده شرطیتش برای وجوب را آخون چجوری توجیه کرد؟ به نحو شرط متأخر. یعنی از اون روایتی که میومد غسل جنابت را واجب میکرد، کشف کرد که این وجوب قبلا هم بوده. خب این وجوب وقتی شرطش نیومده بوده چجوری قبلا بوده؟ گفت اینو میتونیم به صورت شرط متأخر توضیح بدیم. یعنی در اون موقع لحاظش بوده، بعدن اگر اون لحاظ مطابق واقع در آمد که معلوم میشه وجوب از اول بوده، در نیامد معلوم میشه وجوب نبوده، مثل همه شرط های متأخر. این راه آخون بود و مشهور بود. درسته؟ البته اومد مثلا فرض کن صاحب فصول اینو به نحو وجوب معلق توضیح داد، شیخ انصاری قیدشو برگردون به ماده هیئت مطلق گذاشت. اونا درسته انفکاک وجوب از واجب کردن، ولی آخون نه، شرطیتو قبول کرد، بطور نحو شرط متأخر. درسته آقا جان؟ حله. بنابراین پس قید یه وقت قید هیئت، یه وقت قید ماده. قید هیئت میتونه شرط مقارن باشه مثلا این استطاعت برای حج، میتونه شرط متأخر باشه مثلا این اذان صبح برای روزه واجب. اینا هیئت. قید ماده مثل چی؟ فغسل و وجوهکم و ایدیکم در مرافق، که این وضو یعنی همون اغسل و وجوهکم و ایدیکم در مرافق و همسحوا رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، قید برای ماده است، قید برای اقامه صلات، نه برای وجوب صلات. دیگه مثل چی؟ اینی که الان مثال زد قید اختیاری بود یا غیر اختیاری؟ اختیاری بود. حالا قید غیر اختیاری هم برای ماده بگی. آن دلوک شمس، اقم صلات لدلوک شمس الی غسق اللیل. دلوک شمس هم قید ماده است هم قید هیئت، هم شرط وجوب هم شرط واجب دیگه، هر دوی، و شرط غیر اختیاری هم هست. درست آقا؟ خب این یه نکته. بعد اثر این که چیزی قید هیئت باشه یا قید ماده باشه چیه؟ چه فرقی میکنه اونا؟ چی؟
قید ماده تأثیرش واجبه،
ولی هیئت واجب نیست. این رو مسئله که کیه؟ حرف ایشون، ایشون گوه اثر اینه که اگه قید هیئت باشه میشه قید الوجوب، تأثیرش واجب نیست. اگه قید ماده باشه میشه قید الواجب، تأثیرش واجب هست. این رو مسئله که کیه که اگه قید ماده باشه تأثیرش واجب هست؟ نه اینجا، نه اینجا امام ناینی مثلا مشهور این بود مقابل شیخ انصاری. شیخ انصاری همه قیود رو به ماده میزد، بعد قیود ماده رو دو دست میکرد، قیود واجب و تحصیل، یادتونه؟ قیود غیر واجب و تحصیل. شیخ اینجوری بود. ولی مشهور همه قیود رو وقتی که به ماده میزد دیگه تحصیل لازم و تحصیل نداشت، هرچی قید ماده بود لازم و تحصیل میشد، هرچی قید هیئت بود دیگه لازم و تحصیل نمیشد. درست آقا؟ اینم از این چی؟ وقت قید غیر اختیاریه، لزوم تحصیلش اصلا معنا نداره، اون جدا سسامش تکلیف درمانش اصلا شعنیت نداره. و اینا همه رو که گفتید دیگه. بعد اگر جای ظهوری بود که قید قید هیئته یا قید ماده است، طبق اون ظهور عمل میکنم. دو که مثال هایی که آقا زد، تنها چیزی که شاید جدید باشه اینه اگر در جای ظهور نبود، ما شک کردیم در این که قید هیئت یا قید ماده، چه کار باید بکنی؟ چه اصلی باید جاری کنی؟ ظهور نیست دیگه، میخوایم این سوق اصل عملی آخون چیزی نگفته. اکثر شارحین و محشی گفتن براعت، چون اگه قید هیئت باشه وجوب تحصیل قطعا بگید نداره. اگه قید ماده باشه، اگه در اصل شعنیتش باشه، اندل مشهور وجوب تحصیل دارد. اندل شیخ هم دو قسمه ممکنه داشته باشه، میناشته باشه. پس چون شک میشه، شک در اصل تکلیف که وجوب تحصیل دارد یا بگید ندارد، اصل جاری گفتن اصل براعت رفع ما لا یعلم. تا اینجا فهمیدین؟ ولی لا یعلم عدت الله، این دعوا مال اینجا نیست، خیلی جا هست که اینجا ما استصحاب عدم وجوب جاری کنیم. یعنی ما شک داریم که وجوبی برای قید، قید برای ماده جعل شده، تا جعل شده برای قید ماده، یعنی وجوبی برای او آمده است یا نه آمده است، بگیم وجوب امری حادث است، هر حادثی مسبوق به بگید عدم است. خب اگر شما اون عدم را نقض کنی با این وجود مشکوک، نقض الیقین به شک مفهومش صدق میکنه، بگیم لا تنقض الیقین به شک، میشه استصحاب چی؟ عدم ازلی. دقیقا استصحاب عدم ازلی، این همون دعوای که است. اگه اینو بپذیرید که بگید استصحاب عدم وجود به نحو عدم ازلی جاری است، اگه نپذیرید طبیعتا باید چی رو جاری کنید؟ براعت رو. این بخش اول.
بله. خودت شک داشتید که اصلا قید چی خورده؟
بله. بله.
شما براعت رو
شک وقتی که ظهور بود که دیگه ظهور عمل می‌کنیم. بعد این ظهور نبود، می‌خوام بریم سراغ اصل عملی. اگر قید وجوب باشد لزوم تحصیل ندارد، قید واجب باشد لزوم تحصیل دارد عند المشهور. درست شد؟ پس شکمون میشه در وجوب تحصیل و عدم وجوب تحصیل. خب میشه شک در اصل تکلیف. چی؟ نه، اصل عملی که جاری میکنی هیچ وقت لوازم و مثبتاتش حجت نیست. نتیجه این میشه که اگر این نرفت اون رو قید را تحصیل بکند، معذور خواهد بود. درسته؟ من این عدم وجوب تحصیل لازمه قید وجوبه، لازمه قید هیئته، منتها اصول هیچ وقت لوازم و مثبتات خودشون رو ثابت نمی کنند. مفهوم شد چی میگم دیگه؟ خب اینو تطبیق کنیم. تتمتون در مقتضای قاعده در دوران هم بین رجوع قید به ماده یا هیئت، قد عرفت که اختلاف دارند قیود در وجوب تحصیل. خب قید هیئت باشه وجوب تحصیل داره یا نداره؟
نه.
قطعا نداره دیگه. قید ماده باشه اندل مشهور وجوب تحصیل دارد، حتی اگه اختیاری باشه. اما اندل شیخ دو جوره، ممکنه باشه ممکنه نباشه. درسته؟ قد عرفته که اختلاف دارند قیود در وجوب تحصیل، و کونهی، این حتف به کیه؟ وجوب. یعنی اختلاف دارن قیود فی کون القیده موردن لتکلیف، مثلا اگه قید ماده باشه، و عدم کون القیده موردن لتکلیف، مثلا اگر قید هیئت باشه. فاین علم حال و قیده، اگر معلوم شد حال قید که به هیئت میخورد یا به ماده، که این طبیعتا ظهور دیگه، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، ظهورش در قید ماده است. لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، ظهورش در قید هیئته. ان علم حال و قید ان که فلا اشکاله، و ان دار امره، یعنی امره قید ثبوتن، بین این که راجن الالهیئه، قید هیئت میشه، که قید هیئت هم به نظر آخود دو جوره، یکی به نحو شرط متأخره، مثل همون اذان، چی اسمش؟ طلوع، نه شرط متأخرش، طلوع فجر برای وجوب روزه، طلوع فجر قید میشه برای وجوب روزه دیگه، منتها به نحو شرط متأخر. یعنی این آقا هنوز طلوع فجر نشده، بنا رو بر این میذاره که تا طلوع فجر علی القاعده زنده است، لذا غسل جنابت بهش واجب میشه. چی؟ برای وجوب غسل، درسته. منظورم که هیئته، آره، به نحو شرط متأخر به نظر خود، یا شرط مقارن مثل استطاعت نسبت به وجوب حج. خب ون یکونه، این اطلاع کجاست؟ اول کلاس تو چورت ون یکونه بالا دیگه. ون دار امر اون قید ثبوتن، بین ان یکونه اون قید راجن الالهیئه، و بین ان یکونه اون قید راجن الالماده. خب تا اینجا درست؟ حالا این عبارتی چجوری معنا میکنید؟ علا نهجن یجب تحصیله اولا یجب، چجوری معنا میکنید؟ خوزه همون
راجن راجعه
ماده
است، اگه
راجعه هیئت باشه رفت نشت مشوش. احسن، این یه توضیح، یه جور دیگه هم توضیح دادم. یا بگو بذارم به ماده هر دو را، بعد رو تفسیر شیخ رو باید توضیح بدم، که طبق نظر شیخ قیودی که ماده میخورن بعضی ها یجب تحصیل و بعضی ها لا یجب. لذا این عبارت دو جور محشی معنا کردن، دو تاش هم درسته. حالا شما هر کدوم بیشتر پسندیدید یا با ظاهر بهتر دیدید اونو بگید. یکی این که این علا نهج یجب تحصیل و اولا یجب به کل مطلب قبل بخوره، به نحو لف و نشر مشوش، همون که آقا هم گفت که اگه راجن الال هیئه بود اینجا لا یجب، اگه راجن الال ماده بود اینجا یجب تحصیله. این یه توضیح که به کلش میخوره، مطابق نحو لف و نشر مشوش، این میشه طبق مسلک مشهور بود. یا اینکه علا نهج یجب تحصیله و لا یجب فقط بخوره به اون ان یکون راجن الال ماده، که اگه این باشه میشه طبق نظر شیخ. فهمید چطور شد؟ فهمید چطور شد؟ این دو توضیحه که از این عبارت محشین دادم. بله، چون شیخ نه همه قیود رو میزد به ماده، بعد میومد میگفت اون تو تحلیل لبیش، میگفت قیود ماده دو جورن، یه وقت هست غیر اختیاری، یه وقت هست اختیاری، یه وقت اونجا هم که اختیاری باز دو جوره، یا غرض مولا حصول اتفاقی ایناست که اگه این باشه لا یجب تحصیله، یا حصول تکلیف آور اوناست که اگه این باشه یجب تحصیله به لحب وجوب غیری. درست شد؟ رضا اگر طبق نظر شیخ باشه اون راجع الماده هر دو میشه. فهمیدید چطور شد این دو تفسیر رو؟ بچی؟ اون ببین اون قیود غیر اختیاری، اون اصلا شأنیت تکلیف ندارن که شما بگید یجب تحصیل و اولا یجب، اصلا شأنیتشو ندارن، چون اون غیر اختیاری هم تکلیف در اونها معقول نیست. درسته؟ لذا طبق نظر مشهور اگر قید ماده باشه شأنیت تکلیف هم داشته باشه یجب تحصیل و پشت سرش میاد. بچی مزید؟ خب فعل کان فی مقام الاثبات، ما یعین حالمون کی را؟ قید را. و یعین انه، این انهات اون حاله و اون یعین سرش میاد. فعل کان فی مقام الاثبات، ما یعین که انه، یعنی که قید راجون الی ایه ما، یعنی الی ایل هیئت و الماده، من ال قواعد العربیه، این من بیانه که ما یعین، اونی که تعیین میکنه حال این قید رو که به هیئت بخوره یا ماده، قواعد عربیت. حتی قواعد عربیت خودشون حجت نیستن، قواعد عربیت موجب چی میشن؟ ظهور میشن، اون ظهور حجته. مثلا توی اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، ظهورش اینه که این غسل وجه و ید میخوره به ماده، یعنی به اون اقامه صلات، درسته؟ اما توی لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ظهورش اینه که استطاعت میخوره خود به اون وجوب و حج، به اون طلب حج، یعنی قید هیئت. اگه ظهوری بود که بود، و الا، یعنی اگر ظهور نبود، یعنی فعلا لم یکن فی مقام الاثبات ما یعین حال قید را، و اینکه قید را جون الى عیل مادت و الهیئه، فل مرجع و الاصول بگید عملیت. چه اصل عملی؟ آخوند نگفته چی میشه؟ براعت یا استصحاب عدم وجود به نحو عدم ازلی، عدم الجرم وجود، که توضیح داد. اشکال نیست اینجا؟ این مطلب تمام. حالا بریم یک کم بحث فنی میشه، یه صلواتی فرستی. این تا اینجا حرف ما و مشهور بود، این حرف آخوند و مشهور هم بود. شیخ انصاری که کلا تو بحثیت اومده، از اول اینجور دیگری مشهور میکرد، همه قیود رو به خدمت شما عرض و ماده میزد، اینجا هم اینجور دیگه گفته. گفته که اگر هم دائر شد که قید قید هیئت باشه یا قید ماده، ما قید رو قید ماده قرار میدیم. ما اینجور نگفتیم چی؟ الان میگه یک کم سر کنیم، خوب بود سر کنیم یک کم میگه. ما اینجوری نگفتیم، ما گفتیم که اول باید داریم سراغ ظهور. اگر قواعد عربیت ظهوری بود که تعیین میکرد حالا قید رو که به هیئت یا ماده میگیریم، اگر نشد اصل عملی، اصل عملی هم گفتیم براعت و استصحاب عدم وجود که نتیجهش با قید هیئت یکی میشه، منطقه لوازم اثبات میشه، فقط همون معذوریت هست. ولی این گفته قید ماده میشه و وجوب تحصیل خواهد داشت، قواعد مشکوک. سوالی که اینجا مطرحه که شیخ اصلا چجوری این بحث رو گفته؟ شیخ که میگفت اصلا محال است که این قیود به چی بخورن؟ هیئت بخورن، چون هیئت وضع موضوع له خاص معنای حرفی، معنای حرفی قاطع جواب داده. اینو گفتیم که معنای جزئی قابل تغییر افرادی نیست، قابل تغییر احوالی که هست، از اون جهت هست. حالا حرفا دیگه هم که بود بمانه، آخود نگو اصلا ما هم که بعضا موضوع لحام میدیم، ولی بالاخره شیخ گفت محاله. حالا چطور این بحث رو مطرح کرده؟ اینجا مرحوم امام، سوال رو فهمیدی؟ مرحوم امام خودی بیانی داره قشنگی، های فاضلین هم پسندیدن، قرائنی هم برای شخص مطالب، چون خیلی دیگه استاندار نداره، فقط اشاره میکنه. و اون اینه که شیخ این رو به صورت جواب علی مسلک مشهور داره میگه، یعنی میگه من که اصلا از اول تکلیفم روشنه، من که میگم این قیود کلا باید بخورم به چی؟ ماده، خلاص. اما حالا اگر کسی هم حرف منو نپذیرفت و گفت ممکنه به هر دو بگید بخوره، حالا اینجا میاد میگه که در مقامش مثلا جایی که ظهور بود ظهور شک کرد، باید قید را به ماده بزنه. قرائنی هم هست بر این که این کلامی که اینجا شیخ انصاری گفته رو مسلک مشهور، یه دقیقا مثل جواب دومه، یعنی علا صرف نظر از مختارش هست، منتها حالا چون ثمره خیلی نداره، چون اصلا مطلب اصولیش رو بخوایم یاد بگیریم، حالا مراد شیخ هر چی بوده، ولی برای قرائنی وجود داره که منظور شیخ این بوده. قرائن البته قرائن قوی تو خود عبارات شیخ در مطارح نیست، از عبارات شاگردان شیخ قرائن جمع میشه. ببین شیخ برای اینکه ثابت کنه که قیود به ماده میخورن در موارد شک مشهور باید به ماده بزن، دو تا دلیل آورده که دو این دو تا دلیل نکته هایی است که جاهای دیگه به درد میخوره. یکی این که دلیل اولش این که اول یه سوال پرسن، ما یه اطلاق شمولی داریم، یه اطلاق بدلی داریم، یا یک عموم افرادی داریم، یک عموم مجموعی داریم، یک عموم بدلی داریم. اینا یعنی چی؟ اول توضیحشو بگی، هر کدوم سبشو بگید دیگه، یکی یکی اول رو بگید. مثلا عام افرادی یعنی چی؟ تک تک افراد. مثل چی؟ کل عالم بقاره، یعنی تک تک علما وجودشان. بعد مجموعی مثل چی؟ کل مجموع یه تکلیف داره، درسته؟ اونجا هر فردی یه تکلیف داره، حالا یا به نحوه خطابات قانونی یا به نحوه انحلال، ولی اینجا کلش یه تکلیف داره. بعد بدلی یعنی چی؟ خب این تو عمومش، حالا بیاییم تو اطلاعش. اطلاعش هم مثل همین دیگه، بدلی فرد لا تو کرمت مثلا اکرم عالم، این میشه کدوم؟ بدلی اطلاق بدلی، چون یا اکرم بازم لا تو کرم اکرم عالم میشه بدلی، به خاطر اینکه یک فرد عالم میخواد شما مختاری بده، اینا حکم خاصی بیاره مثلا. خب
مثال عام بدلی چی میشه؟
عام بدلی اکرم اگر اعتر اگر رغبت شده، نه اعتر رغبت نه اعتر اگر رغبت شده، یا اکرم همین مثال دارم اگر عالم شده نه اکرم عالم. فردا عام مطلعا که میدونید بگیرید
اطلاق نبود. یعنی ما یا با عدات لفظی میفهمیم، حالا عدات لفظی اهم از همون نکرده سیاه و نفت بودن و
اهم از کلمات و حیات. این درست یعنی در بحث عموم ظهور وضعیست، حالا یا مثلا یک کلمه وضع شده یا یک هیئتی وضع شده، اما در اطلاق ظهور وضعی نیست، تعلیقیست، اون تجهیزیست، این تعلیقیست، معلق و مقدماتی شد. حالا توی این مثال وقتی میگم اکرم عالمن، اینجا چیزی وضع نشده برای علل بدل، اینجا عقل میگه خب اگر این عالم خاصی بود رقبه خاصی من ازش بیان میکرد، یه رقبه میخواد هر کدوم خاصی میشه بدل. و من میگم اکرم ای رقبت این شیطا، ای اکرم ای عالم بود ای وضع شدید بزام میشه او بدل، این میشه اتفاق بدل، درست شد؟ حالا شیخ انصاری حرفش اینه، میگه اگر شما قید را به هیئت بزنید، مثلا وجوب استطاعت رو به هیئت بزنید، خب با وقتی قید رو به ماده بزنید فرقش چیه؟ اگر شما قید رو به ماده بزنید اطلاق هیئت چه اطلاقی میشه؟ یه مثال بزنم، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق، این فقص نوبجو و اکن قیدی اکن برد مرافق قیده برای ماده است دیگه، رسی هم وضوع قیده برای ماده است. الان هیئت نسبت به وضوع داشتن و نداشتن چه نوع اطلاقی پیدا میکنه؟ شمولی پیدا میکنه دیگه، شکل اون کجاست؟ اطلاق شمولی پیدا میکنه، یعنی این وضوع وجوب پیدا میکنه، این نماز وجوب پیدا میکنه، چه شما وضوع داشته باشید چه نداشته باشید. وقتی که قید به ماده زده بشه هیئت نسبت به اون قید اطلاق شمولی پیدا میکنه، اما اگر قید به هیئت زده بشه، خب اگر قید به هیئت زده بشه اون موقع ماده چه اطلاقی پیدا میکنه؟ اگر قید به هیئت بخوره ماده چه اطلاقی پیدا میکنه؟
یک
فرد ازشون بخوره بدلی میشه دیگه، شاید
بدلی
آقا جون اگه قید رو بزنید میدونید چرا سخته؟ چون تمرین نکرد، چون قواعد من میپرسم بلدید ولی تمرین نکرد. مثلا 10 تا مثال تمرین میکردید رو عام استقاقی بدل شمولی در میآوردید، الان واسه تون راحت بود. 11
تا شمولی بوده عام مجموعی اعتقاد به ائمه برای 12
تا درسته که من گفتم غلطه
کل عالمه.
نه این مثالا که میزنید بالا رو توضیح بدید، 10 تا مثلا مثال از تو من مثلا دو تا قایم بزنید جلو تو تمرین کنید، این بدلی شمولی فلان اونت سخت نبود براتون. حالا اگر قید بخوره به ماده، مثلا اذا قلت الصلاه فاصل جمع عدی کنم مرافع به ماده بخوره، هیئت اطلاقش اطلاق شمولی میشه، یعنی اون وجود میاد چه این فرد باشه چه نباشه. ولی اگر قید رو بزنید به به هیئت ماده داشت اتاق بدنه میشه، چون ماده بیاد میگه آقا من این طبیعت رو میخوام. خب طبیعت رو که میخواد طبیعت میشه صرف الوجود، صرف الوجود یه تحقق به اول وجود، به اول وجود محقق شد، طبیعت محقق میشه، لذا اطلاق میشه اطلاق بدنی، میشه صرف الوجود، شما مختار میشی به نفع. خب بعد میگه آیا چی میخوای بگی شیخ انصاری؟ میگه ها اگر شما قید را به ماده بزنی، خب ماده تغییر میشه، اونطور اطلاق هیئت میشه اطلاق شمولی. اگر قید را به هیئت بزنید، هیئت تغییر میشه، ولی اطلاق ماده میشه اطلاق بدنی و شمولی بر بدنی مقدمه. تو عبارات قدما داریم که عام شمولی اقواست از اطلاق بدنی، شمولی از بر بدنی مقدمه. یه مثالم زده بود، من نوشته بودم مثالشو، یه لحظه بذارید من مثالشو بگم بهتون. ها مثلا گفته تو عبارات قدما اومده لا تکرم الفساق با اکرم عالما. الان لا تکرم الفساق عامش چجوریه یا اطلاقش چجوریه؟ شمولیه. اکرم عالما اطلاقش چجوریه؟ بدلیه. گفتن که در عالم فاسق که تعارض میکنن اگه دو خطاب اینجوری باشن لا تکرم الفساق اقواس و مقدم میشه. این رو هم گفتن، اینم مثال. فهمیدی حرف شیخو؟ دلیل عرض شیخو؟
سوال از باب قواعد لفظی میگن یا از باب احتیاط؟
شما بگو از باب قواعد لفظی از باب؟
احتیاط.
احتیاط چی میشه؟
مثلا میگم احتیاط در اینه که همون شمولی بگیم.
نه احتیاط توش میشه اصلا، ولی احتیاط نمیگم، احتیاط نمیشه همون شمولی، یعنی که همون شمولی مقدم بشه. خب اینا ظاهرا میگن اقواست.
اقواست چه بابیم؟
خب شما بگو، نگفتن شیخ تصورش اینه که اقواییت به لحاظ شمولی بدلی بوده.
چون بدل بدل داره میشه رجوع کرد به بدلش، مثلا تو همه اکرم عالمن
بله میرسه بدلش،
ولی اون شمولی همه از خود گرفته
از این دلیل میسازه بسش، از این جهت شمولی بر بدلی مقدم. چی؟
زورساز
نیست. کی زورساز نیست؟
اگه ما در مقام تعارض تا زور شمولی رو مقدر بگیم چقدر دارو؟ اگه ما در مقام یه خطاب رو شمولی بگیریم نه
خواهی من مثل همه دیگه شمولی بر بدنه مقدم
دو خطاب مثالش
چه فرق می کنه؟ اگر شمولی قوی تر از بدنی باشه
در تعارض
بذار بگم گوش بدیم مرحوم آخون جواب داده، گوش بده مرحوم آخون جواب داده این که شمولی از بدن قوی تر باشه این دلیل هم، چون دلیل یا باید به قطع بود خودش قطعی باشه، یقین باشه اون چه ذاتی، یا به یقین چی بشه؟ قطع بشه. نه ما یقین داریم به این که شمولی از بدن قوی تر باشه و نه قطع بشه. اونی که شما تو عبارات قدما بیاری مثل لا تکرم الفسا و اکرم عالما این مثال بزنند که یعنی مقدمه، نه از باب اینه که اون شمولی این بدنیه، از باب اینه که لا تکرم الفسا عامه، اکرم عالما مطلقه، بعد عام بر مطلق مقدمه. چرا که تو شعرها هم زیاد خونده؟ چرا؟
چرا از هره؟ برای
نمیشه برای عدم اطلاق معلوم است به تمامیت مقدمات بگیش حکمت، یکی از مقدمات حکمت نبود قرینه بر خلاف. وقتی که آمیاد احراز نمیشود نبود قرینه بر خلاف، چون احراز نمیشه مقدمات حکمت تمام نمیشه در نهیجه اطلاق بریزه کنه. اما آن ظهورش به خاطر وضع بود، به خاطر مقدمات حکمت نبود، لذا با وجود مطلق برخلاف آن ظهورش رو داره. اگر ازهری اومد از حجیت میدازش، ازهر نیومد سر جاشه. به همین خاطر میگن آن بر مطلق مقدمه. و تو اون مثال هایی هم که نمیتن لا تکرم الفساق با اکرم عالمن، لا تکرم الفساق مقدمه، از باب این بوده که اون عام بوده و این چی بوده؟ بگید مطلق بوده، اون تجهیزی بوده، این تعلیقی بوده. با وجود آن مقدمات حکمت احراز نمیشه، ظهور برقرار میشه، اما با وجود مطلق ظهور آن در عموم برقرار میشه، چون ظهورش وضعیه. این از این جهته. لذا اگر احیانا از کسی بپرسیم که ورق برعکس میشه، مثلا اون بدلی عام باشه، عموم بدلی باشه، شمولی اطلاق باشه، مثالی که خود امام زده اینه، مثلا عام ما باشه اکرم ای عالم شئت، این عام ما اکرم ای عالم، نگفتیم اکرم عالمان ها، اکرم ای عالم شئت، که این عام بدلیه. بعد از اون ور باشه لا تکرم الفاسق، لا تکرم الفاسق، حتی بنابراین که الف لام الف لام استغراق نباشه که بشه عام. اینطور اگر باشه اینجا هیچ معلوم نیست لا تکرم الفاسق مقدم باشه، بلکه اگر نگیم اینجا اکرم ای عالم شئت مقدم، چون اکرم ای عالم شئت وقتی میاد دیگه مقدمات حکمت و لا تکرم الفاسق تمام بگیم نمیشه، به خلاف العکس، مثلا ظهور اون به هم میریزه. اما ظهور اکرم ای عالم شئت از مقدمات حکمت نبود که با اون طرف از بین بره، به خاطر وضع عی بود، این وضع سر جاش هست. این ریشش اینه، لذا این استدلال تمام است. این شیخ دو تا دلیل داره، این دلیل اولش و نقدش. پس دلیل اول شیخ رو چی بحث میکرد؟
اگر به ماده برگردد اطلاق هیئت شمولی است، اگر به هیئت برگردد اطلاق ماده بدلی است و اطلاق شمولی
مقدم بر اطلاق. یعنی اگه ما کاری بتونیم بکنیم اطلاق شمولی داشته باشیم یا کاری بکنیم اطلاق بدلی داشته باشیم که شمولی داشته باشه مقدم. آخوند چی جواب داد؟
گفتین از باب تقدیم دلالت لفظی و دلالت
گفت که این که شمولی بر بدلی مقدمه قبول نداریم. اونم که شما تو عبارات قدما دیدی میگن مقدمه، اون چون عامش شمولی بوده بدلی اطلاق بوده، از این حیث عام و مطلقشه که توضیح دادیم، و الا اگر برعکس هم بشه عامه بدلی باشه اطلاق شمولی باشه، طبعا عامه مقدمه، چون عامه میاد مقدمات رو تو اون طرف خراب میکنه. اینا بخونیم دو مسلکه،
درست نیست کاملا،
دو مسلکه، اینو باید جا خودش بحث میشه تو مطلق و مقید در تفاوت عام و مطلق.
یعنی توی کل و انصار کل نمیخواد مقدمات حکمت، ولی عموم در غیر اینا مقدمات حکمت میخواد، برقی تو درست نیست.
بله درست رفت، این جای بحثش تو مطلق و مقید. دو مسلکه در تفاوت عام و مطلق و مقید، یه مسلک اینه. البته آخوند همین رو خودش همین که زمان خودش تو کفایه هم داره، دیگران هم دارن، منطقه اون حرفی هم که میگید داره و برای دو مسلک، دو مسلک این اصلیه با یه سری تفصیلات که بین اینا درست میشن. مسلک امام اینا مقابل مسلک آخوند داره، بخوام بگم طول میکشیم تو بحث مطلق مقید
نه، اینطوری که باشه صرف که یکی عموم باشه
یکی
اطلاق نمیشه،
که صرف اینکه عموم مقدم رو کدوم؟
بله همینطور
هم هست، لذا امام میگه دیگه، امام میگه به نظر ما نمیتونیم بپذیریم که عام بر مطلق مقدمه، نه اینکه نمیتونه، چون تعریفمون فرق میکنه، چون تعریفمون فرق میکنه. مرحوم سلطان العلماء عراقی تو حاشیه که داره میگه، میگه این تعریف عام و مطلق رو دست کم نگیرید، این عنصر اصلی میشه در تعیین کردن اینکه عام بر مطلق مقدمه یا مقدم نیست، و درستم میگه رو اون تعریف عام بر مطلق مقدمه، رو این تعریف مقدم نیست. تفصیلات بینابین هم طبق تفصیلشون نظر میدن، یه تفصیلی که قائل میشن رو همون اقوایت رو هم میگن دیگه. اینجا رو اگه خواستید ببینید آیه سبحانی تو این تورات خارج اصولش که هست، اسمش چیه؟ اسم المحصول. آره زیل همون بحث مطلق مقید، همون اولش که فرق عام و مطلق چیه، اونجا هر دو مسلک رو با تفصیلاتشون خوب آورده، خوبم توضیح داده، هم ساده است هم روانه، میتونید مراجعه کنید قشنگ ببینید. بحث الان نیست بخوام وارد بشم، تو مطلق مقید اونجا رو ببینید. اینو بخونید، چیزی شما واسه بگی و ربما قیل، این مال شیخ انصاریه، منتها شیخ انصاری خب تعقید هیئت رو اصلا محال میدونست، بنابراین بحثو که اصلا چرا اینو گفته، قرائنی وجود دارد مبنی بر اینکه این رو داره طبق مسلک قوم میگه، یعنی میگه اولا من هیچ وقت شک ندارم، همه قیود باید به ماده برگردن، حالا اگر کسی هم شک کرد باید در موارد شک به ماده برگردونه، رب ماقی در دوران بین رجوع به هیئت یا رجوع به ماده به ترجیحه. به ترجیح متعلق به کیه؟
قیله.
قیله به ترجیح اطلاق در طرف هیئت و تغییر در طرف ماده. ما این شکلی نگفتیم، بودیم ظهور بود ظهور نبود اصل عملی. نیومدیم بگیم همینطوری عادی عادیش هم باید قید بخوره به ماده، اینجوری نگفتیم دیگه، درسته؟ شیخ میگه اصلا ظهور هم نبود باید بخوره به ماده. چرا؟ لوجهین. و نهیش برعکس ما میشه، ما براحت یا استصحاب عدم جهل جاری میکنیم، این لازم نیست. این وقتی که ماده زد امکان لزوم تحصیلش خواهد بود. احد این وجهین اینه که اطلاق هیئت شمولی میشه. یعنی اگر شما قید رو بزنید به ماده، اطلاقی که برای هیئت درست میشه اطلاق شمولی میشه، شمول احوالی هم میشه. مثلا وقتی که شما این اذا قمتم الی الصلات رو زدید به فصل وجوب، زدید به ماده اقامه صلات، هیئت وجوب صلات نسبت به طهارت داشتن و نداشتن اطلاق چی پیدا میکنه؟ بگید شمولی پیدا میکنه، شمول احوالی. البته کما فی شمول العام لافراده، همونطور که عام شمولی داریم، اکرم کل عالمه، اطلاق شمولی هم داریم. فوقش اینه که عام شمولی ها معمولا افرادی هم معمولا نه همیشه، اطلاق های شمولی معمولا بگید احوالی هم. فا این وجوب الاکرام که همون هیئت باشه بر فرض اطلاق شامل تمام تقادیری می شود که امکان دارد که تقدیری برای وجوب اکرام باشن. یعنی وقتی که شما قید و زید به ماده وجوب اکرام مطلق گذاشتید، این وجوب اطلاق احوالی پیدا میکنه، هم اون فرضی رو میگیره که اون قید ماده باشه همون جایی که نباشه. وقتی که وجوب وضو رو زدید به ماده اقامه صلات، هیئت وجوب صلات اطلاقی پیدا میکنه که هم شامل فرض با طهارت بودن میشه، هم شامل فرض بدون طهارت بودن. روشنه این؟ خب و اطلاق الماده این حتی به کجاست؟ اطلاق الهیئه. و اطلاق الماده یکون و بدلیت، این یعنی چه؟ قید و به هیئت بزنیم، اطلاقی که تو ماده پیدا میشه اطلاق بدلی میشه. چرا؟ چون امر به طبیعت میشه دیگه، طبیعت میشه صرف الوجود، اول فرد رو که بیاری صرف الوجود محقق میشه، لذا اطلاق میشه اطلاق بدلی، درسته؟ و اطلاق ماده هم بدلی میشه، شامل دوتا فرد هم در یه حالت نمیشه، بلکه یکی رو علل بدل میگیره. این استدلال نه دیگه کبراش نماده که بعد شمولی اقواست از بدلی. بیاید صفحه بعد جوابشو بخونیم، اینطوری دو تا دلیل رو بخونیم جواب رو فردا بیخود میشم، جواب همجه بخونیم بعد میریم صفحه بعد. و انت خبیر به ما فیه ما پیدا کردی؟ پیدا شو؟ و انت خبیر به ما فیه ما. اما فل اول، اما دلیل اول شیخ که این بدلی شمولی بود، میگه مفاد اطلاق هیئت شمولی میشه. اگر من قید به ماده زدم اطلاق هیئت شمولی میشه، هم علا تقدیر وجود اون هم عدم اون، هر دو رو میگه. به خلاف ماده که اطلاق ماده چی میشه؟ بگید. یعنی من از نظر صغروی به شیخ اشکالی ندارم، میخوام توضیح بدم وقت میگیره. آیه تبریزی یه مثال های نقضی آورده که میخواد بگه همیشه هم اینجور نیست اطلاق هیئت شمولی بشه اطلاق ماده بدلی بشه، غالب موارد همینجور البته، ولی بعض جا اینطور نیست. تو جایی که تعارض بالعرض باشه میشه اشکال کرد، اون جایی که تعارض ذاتی باشه مثل این مثال هایی که من زدم، 10,000 تا مثال هم بزنید همین میشه. چون قیده که به ماده میزنی هیئت وجوبش مطلق میشه، چه در فرض وجود شرط چه در فرض عدم شرط. اما اگه قید رو به ماده به هیئت بزنید، ماده میشه اون طبیعت، میشه صرف الوجود، اطلاق میشه بدلی. اما اینجا معلومه، اما جایی که تعارض بالعرض باشه اونجاها مثل آیه تبریزی ایناش سعی کردن نقض کنن، که الان خواستید مراجعه کنید دروس رو ببینید دیدید مثال های نقض چطوره، خوبه یا خوب نیست. روشن آقا جان؟ تو نوارم میخواید گوش بدید، این که کتاب که دروس، نوارم میخواید گوش بدید، نواره بله، نواره 206، نواره 206، نه 206 206 اول توضیح میده اینا رو، از دقیقه 13 تا دقیقه 26، این 13 دقیقه نقد میکنه که همین مثال نقضی گفتم میاره و سعی میکنه بگه این کلیت نداره، قالبیه.
مثال ازاقومتوم للصلاة بس در قید
هیئت
ماده
چه؟ قید ماده است دیگه. وقتی میگه ازاقومتوم للصلاة فغسل و وجوهکم و ایدیکم در مرافق، قصد قید اقامه صلاة میشه دیگه. اقامه صلاة ماده است.
اینجا ازاقومتوم للصلاة امر نیست که بخواییم بگیم بعد حالا اگر
چیز دیگه رو قید گرفته.
فغسلو
معقوله
بخوایم بحث کنیم در مورد
اینکه حالا قید خب همون رو میگه فغسلو وضو قید کیه؟ ماده است یا هیئته؟ قمتم یعنی آره دیگه ماده قمتم، ماده قیام الصلات چی؟
اصلا قمتم
همون
نیست که
ما بگیم،
چون
میگه
اصلا
هیئت و امر اینجا هیئت و ماده. آقا جان شما یه نماز داری یه وجوب نماز داری دیگه، وضو قید کیه؟
هیئت قمتم که داره بعد وجوب نیست.
کی گفت هیئت قمتم؟ برادر من این فغسل و وجوهکم و ایدیکم علی المرافق قید میشه طبق این آیه برای قیام الصلات، درسته؟ که قیام الصلات ماده اون امر اقم الصلاته، درسته یا نه؟ به همین خاطر هیئت اقم الصلات به اطلاقش باقی بود، چون وضو قیدش نشد. وقتی قید ماده شد اطلاق هیئت باقی بود، اقم الصلات اطلاق اقم میشه اطلاق شمولی، یعنی وجوب اقامه الصلات میاد چه شما فقصد و بوجه کن وعیده کن کرده باشی چه نکرده باشی، هر دو حالتون شمول احوالی. پس این صغرویان آخوند اشکال نمی کنه. حالا اون نقضای تب درستی ها نگم باشه یه اقلیتیست تو تعارضهای بلعرزه، قالبش همینه. آخوند اشکال کبروی می کنه، کی گفته شمولی از بدنی بگید قوی تره؟ الا انهو یعنی کی؟ شمولی بودن مفاد اطلاق هیئت، الا انهو شمولی بودن مفاد اطلاق هیئت لا یوجب ترجیحهو، یعنی ترجیح اطلاق هیئت را بر اطلاق ماده. ببین کبرا رو میزنه میگه قبول اون شمولی بدنی، اما کی گفته شمولی بر بدنی مقدمه؟ انهو یعنی شمولی بودن اطلاق هیئت لا یوجب ترجیح اطلاق هیئت را بر اطلاق ماده، لعنه علت کیه؟ لا یوجب لعنه، حالا هو به کی میخوره؟ اطلاق هیئت یا همون شمولی بودن هیئت. شمولی بودن هیئت عیزن یعنی همانند بدلی بودن ماده دیگه، اینجا شمولیست که اون شمولیه یکی بدلیه شیخ خدا. برعکس هم میتونید بگید هو رو بزنید به مثلا اطلاق ماده عیزن رو بزنید بیاد، فرق میکنه. لعنه این شمولی بودن هیئت عیزن همانند بدلی بودن ماده، جفتشون با اطلاق و مقدمات حکمتن، برتری بر هم ندارن. غایت الامر اینه که انها یعنی کی؟ مقدمات حکمت گاهی اقتضا می کند عموم شمولی را، مثل اون جایی که مال هیئته، و بار دیگر اقتضا می کند بدلی را، مثل اون جایی که برای ماده است. کما اینکه گاهی اقتضا می کند کی؟ مقدمات حکمت، تعیین را حتی گاهی. کجا؟ در دوران بین تعیینی تأخیری مقدمات حکمت اقتضای تعیینی می کرد، درسته؟ حالا یه سوال بدم کی یادشه، اینو قبلا از امام گفتم، چطور از کجا بفهمیم که مقدمات حکمت چی رو اقتضا میکنن؟ ظهور اطلاقی در چیه؟ در هی در شمولی بدلی تعیینی در چیه؟
کدوم بیان زاهد میخواد
این از کجا بفهمیم؟ آره گویا تمام الموضوع در عقلا، ما نگاه میکنیم در عرف عقلا برای کدوم بیان زاهد میخوان کدوم نمیخوان، اون تمام الموضوع تعیین کننده است. این مسلک امامه. هاش بنداز اینا حرف دیگه ای دارن بماند حالا. و ترجیح و عموم العام، خب این و ترجیح جواب سوال مقدره، سوال مقدره همون دلیل شیخه. شیخ در مطارب برای اینکه ثابت بکنه که این شمولی بر بدلی بگید مقدمه، عبارات قدما را نشان میدهد و من تازیت مراجعه نکردم اینطور تو ذهنمه که قدما میگفتن مثلا لا تکرم الفساق که عام شمولیه بر اکرم عالمن که اطلاق بگید چی چیه؟ اکرم عالمن اطلاق چجوریه؟ بدلیه تو اون مجمع که عالم فاسقه مقدم میشه، که نه شیخ فکر کرده چون شمولیه و این بدلیه این مقدم شده. آخوند میخواد جواب بده، میخواد بگه ما هم بگیم لا تکرم الفساق بر اکرم عالمن در عالم فاسق مقدم میشه. مثلا وجه تقدیم بحث شمولی بودن اون و بدلی بودن این نیست، بلکه عام بودن اون و مطلق بودن اینه. و ترجیح عموم العام علا اطلاق المطلق، این ترجیح به خاطر اینه که دلالت عام بالوضعه، واسه اینه، نه به خاطر اینکه این عام شمولی بوده، به خاطر شمولی بودن لا تکرم الفساق نیست. به خلاف المطلق که اون اکرم عالمنه، فإن اون مطلق بالحکمت بالوضع نیست. این به خلاف المطلق در مقابل اون عام، ما دلالت عام بالوضع، مطلق بالحکمته. پس عام اظهر از مطلق میشه. یه سوال، خب عام وضعی باشه، مطلق با مقدمات حکمت باشه، چه دلیل میشه که عام اظهر از مطلق باشه؟ خب باشه اون وضعی مقدمات حکمت، چرا اظهر بشه؟ این مقدمات از بین میبره، نمیذاره ظهور ایجاد بشه. اون مبنای آخوند نیست، اون مبنای ناینیه که به آخوند نسبت داده. اگر شما به اصطلاح اونجا مراجعه، اصلا یه جایی رو گفتی که خیلی وضعش خراب، اگر شما اونجا مراجعه کنی حتی آیه تبریزی اینا هم که تو مدرسه ناینی هن اونجا تفسیر ناینی رو قبول نمی‌کنن. حالا بذار آقا جان آدم رو قلقلک نه، حالا بمان آقا جان آدرسی که میدم نگاه کن، هم آیه چیز آیه تبریزی رو اگه نگاه کنی همونجا داره اینو. ببین یه بحثی هم هست خیلی هم مهمه که تقیید مطلق مال ناحیه مراد، ببخشید ظهور، مال مراد استعمالی ریشه بحث اینجاست یا مال مراد جدیه. مرحوم ناینینا میگن مال مراد جدیه و به آخوند هم نسبت میدن و قرائنی هم همین یکی هم یکیشینه بازم هست و قرائنی هم از کفایه میارن برای اثبات مدعاشون، یکیش هم اینه بازم هست، خواستید ببینید اینو میگن. منتها این حرف دو از هر دو جد اشکال داره، یکی این که خود این که به مراد جدی بخورد ظهور مراد جدی باشد مشکل داره، ظهور اندل مشهور یعنی چی گفت، مراد جدی یعنی چی منظورش بود، چی گفت با چی منظورش بود لزوماً یکی نیست. ما هم از اون بر قرائن داریم، خیال نکنیم مثلا ما قرائن نداریم، ما هم خیلی قرائن داریم، هم از کفایه داریم هم از حاشیه رسائل داریم. اگر حرف اون جایی که میخواد بحث حقیقت و مجاز بودن عام رو بحث بکنه، فقط یه اشاره بکنم، اگر ظهور در اونجایی که مال چیز رو میگه اجمال مخصص رو میخواد بگه که اگر مخصص مجمل بود اجمالش به عام سرایت میکنه یا به عام سرایت نمیکنه، فرق میذاره بین متصل و منفصل. بعد فرقی که میذاره میگه در متصل ظهور منعقده، آخوند میگه و مشروع هم میگه، بعد در مخصص منفصل ظهور عام در عموم منعقده. بعد شک میکنیم حالا مخصص اومده به هم زده یا نه، لذا اگر مخصصش مجمل بشه دوران بین اقل و اکثر بشه به عموم عام تمسک میکنیم، آخوند اینجوری میگه. ولی توی متصل ظهور وقتی که مخصص متصل باشه مجمل باشه اصلا ظهور عام در عموم منعقد نمیشه. این حرف چه معنا داره؟ اگر ظهور مال مراد جدی بود مراد جدی فرق نمیکرد بین متصل و منفصل، و اگر آخوند ظهور به مراد جدی تفسیر میکرد چه در متصل چه در منفصل در هر دو صورت بعد میگفت اجمال به عام سرایت میکنه، همونطور که ناینی میگه فرق گذاشتن بین متصل و منفصل. بعد در منفصل دوران بین اقل و اکثر بگیم اجمال به عام سرایت نمیکنه، دقت میکنی؟ تو متصل بگیم سرایت میکنه معنایی ندارد جز این که بپذیریم که خدمت شما عرض شد ظهور با اتمام جمله منعقد میشه، یعنی همون مراد استعمالیه، و اونی که بعدم با منفصل میاد مراد جدیه. به همین خاطر در منفصل دوران بین اقل و اکثر ظهور از بین نمیره، چون اظهریت احراز نشده. اینم حالا یکی گفتی یکی بگیر بقیهش جای خودش.
بس لازم باشه، یعنی خب میگم اگه هر دام اطلاق باشه باز از هدیت معنا داریم. یه جایی مثلا شکل در مقام بیانه میگیم از در مقام بیانه، یه جایی در مقام بیان بودنش احراز میشه.
فرق نمی کنه اگر فرق نمی کنه، چون ما حجت میخواییم، این حجیت فرق نمی کنه به خاطر اصالت البیان باشه یا دلیل خاص. نه
حتی طبق اونایی که اینو اطلاقی هم میدونن میشه گفت.
نه کلیت پیدا نمی کنه، اونایی که اطلاقی پیدا میکنن کلیت پیدا نمی کنه. یه جایی ممکنه این شمولیه قوی تر باشه، یه جا ممکنه بدلیه قوی تر باشه، کلیت نداره. ولی وقتی شما بگید عام وضعیه، یعنی این مبنای اطلاق با مقدمات حکمته، همواره عام بر اطلاق مقدمه، چون مقدمات حکمتش رو خراب میکنه. گرفتید چی میگم؟ این بحث مهمیه. لذا سلطان علما تو همون بحث مطلق و مقید اونجا میگه این تعریف چیزو دست کم نگیرید، که اینکه تعریف مثلا عام، فرق عام و مطلق چیه. این اصلا منشأ میشه برای اینکه ما بین عام و مطلق بگیم عام مقدمه، یا باید تفصیل بدیم، یا بگیم ضابطه کلی نداره. دقت کردید؟ این مهمه. تو الان بحثا الان نیست میخوایم وارد بشیم، خواستید تو همونجا باید مراجعه کنید. اینم هم بگم برای شما که حالا خواستی بیشتر دنبال کنی، این آقایان این طرفی برای اون عبارات توجیه دارن، برای اون عباراتی که ناینینا میارن، برای عباراتی که ناینینا میارن توجیه دارن. البته ناینینا هم همچین کنار وای نستادن، اونها هم برای عبارات این ور توجیه دارن، ولی درست نمیشه. اگر کسی بخواد ظهور رو مثل ناینی تفسیر بکنه، باید بپذیره که اجمال به اجمال مخصص به عام صورت میکنه در همه حالات، فرقی بین متصل و منفصل نباید بذاره، که همون که خود ناینی نمیذاره، ولی آخوند فرق قاله. بگذاریم. فیکون، چون عام وضعی میشه مطلق به مقدمات حکمت میشه، فیکون العام از هرمنن بگید مطلق، لذا یقدم کی؟ عام بر مطلق. حالا شاهد میاره. ما ببین حرفمون چی بود؟ گفتیم این که اکل لا تکرم فساق بر اکرم آلمان مقدم بوده، نه به خاطر این بوده که لا تکرم فساق شمولی بوده، اکرم آلمان بدلی بوده، به خاطر این بوده که لا تکرم فساق عام بوده، ظهور وضعی بوده، اکرم آلمان مطلق بوده، با مقدمات حکمت بوده، با اومدن لا تکرم فساق مقدمات حکمت در اکرم آلمان تمام نمیشه. حالا اگه برعکس شد، عام به ما بدلی شد، مثلا به جای اکرم عالم گفت اکرم ای عالم شئت، که عام بشه عام بدلی، ای داشته باشه، اکرم ای عالم شئت، بعد اطلاقمون شمولی شد، گفت مثلا لا تکرم الفاسق برابر مثلا که مثل آخوند یا کسایی که خلاصه الف و لام رو وضع للعموم نمیدانند. آخوند اینطوریه دیگه، تو مطلق میگم خوند دیانه که میگه الف و لام وضع نشه برام. اگه این باشه ما میگیم اکرم ای عالم شیطه که عام بدلیه بر لا تکرم الفاسق که اطلاق شمولیه مقدم بشه، چون مقدمات حکمت اون رو کله پا میکنه. لذا میگه فلا فرض که انهما، یعنی کی عام و مطلق، فلا فرض که انهما یعنی عام و مطلق فی ذلک، یعنی در چی شمولی و بدلی بودن، علل عکس برعکس بودن، یعنی عام به ما چی بود؟ عام به ما بدلی بود، اطلاقمون شمولی بود، مثل اکرم ای عالم شد با لا تکرم فاسق اینطوری بود جی؟ لا تکرم فاسق میشه، لا تکرم فاسق ببین اگر شما بگی الف و لام بر سر جمع وضع شده برای عموم میشه عام، اگر بگی وضع نشده برای عموم همون هم میشه مطلق دوباره. فلافر زک عام و مطلق در شمولی و بدلی بودن برعکس باشن، عام بدلی بود مطلق شمولی بود. اینجا عام بلوز که دلالت می کند بر عموم بدلی و مطلق هم به اطلاقی دلالت کند بر شمول، لکانه، لکانه چی میشه؟ جواب لا، لافر زک عام و مطلق در شمولی و بدلی بودن برعکس بودن، لکان العام یعنی عام بدلی یقدم به اطلاق شمولی بلا کلامه. اشکالی که اینجا بر آخوند هست، ناینی هم اشکال کرده، حرف بدی هم نیست، و اونی که خود شمای آخوند بعدن که همونطور که آقا هم گفت تو مطلق و مقید میگی که این فرق، یعنی عبارتی داری که نشون میده این فرق عام و مطلق که عام وضعی مطلق با مقدمات حکمت کلیت نداره. خب تو اگه کلیتشو قبول نداری، اینجا هم این سخنت نباید بگید کلیت داشته باشه. اگر این کلیت داره پس اون تعریفی که در اونجا داری غلطه. کته ناینی دومی رو میگه، میگه این کلیت داره اون تعریف. ولی در کل حالا اینجا ناینی رو ببینید بعد نیست، چون ناینی در نهایت با شیخ موافق میشه اینجا. دلیل دوم شیخ بود برای فردا. الحمدلله رب العالمین. امروز حاشیه رو منش کن کامل نگفتم چون بحث اونقدر مهم نبود، ولی اگر وقت کردید آدرس ها رو دنبال کنید.